الشيطان الرحيم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد وصحبه العظيم. وعلى رجاله البضاء الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر المهدي.
چهار مرحله مظلومیت امیرالمؤمنین داشته است.
مرحله اول قدرنشناسی از مولا علیه السلام، بایکوت کردن اون حضرت در عرصه سیاست نظام و انقلاب پیغمبر اکرم، با همه این که نقش اول رو هم در ایجاد انقلاب و هم در توسعه انقلاب اسلامی پیغمبر مولا امیرالمومنین علیه السلام ایفا کرده بود. مرحله دوم مظلومیت امیرالمومنین دقیقا همون نقطه ایست که مردم فکر میکنن تا اندازه احقاق حق امیرالمومنین شد و مولا علیه السلام به خلافت رسید. اتفاقا این مرحله دوم مظلومیت مولا بود، یعنی مظلومیت امیرالمومنین در عرصه 5 سال دوران حکومت و خلافت اون حضرت اونقدر شدید بود که دوران 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین به مراتب سطح مظلومیت مولا کمتر از دوران خلافت مولا بود. اون روزی که مردم با مظالم انحراف رهبری از خط امامت روبرو شدند، اون هنگامی که مردم نتیجه دست برداشتن از امیرالمومنین علیه السلام و رفتن دنبال غیر علی رو دقیقا لمس کردن، حاکمیت های فاشیستی بر گرده مسلمان ها مسلط شد تا به جایی که در جریان تبعیضات ناروا مسلمان ها به جان آمدن و به سراغ امیرالمومنین علیه السلام آمدن برای حکومت. تازه اینجا مظلومیت مرحله دوم امیرالمومنین آغاز شد، چون اون روزی که پیغمبر اکرم علی رو به عنوان جانشین و خلیفه خودش سر دست در قدیر خم بلند کرد و مولا رو به عنوان رهبر بعد از خودش به امت اسلام معرفی کرد، تحت این عنوان بود که امامت علی تداوم بخش خط وحی و نبوت رسول الله است. این جمله معروفی که پیغمبر اکرم در اون روز با همه شفافیت به مسلمانها اعلام کرد، من کنت مولا فهذا علی مولا، ثابت کننده این نکته است که مسئله حکومت امیرالمومنین تنها مدیریت اجتماعی نیست و تنها این نیست که امیرالمومنین به عنوان قدرت حاکم مسئولیت اداره امت رو باید به دست بگیرد. این جمله من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی هر کس من برای او پیغمبر خدا هستم و بر حسب نبوت ولایت الهیه بر او دارم، علی به عنوان امام همون قداستی رو در ولایت و در رهبری دارد که من پیغمبر دارم، یعنی تمام اون چه من پیغمبر دارم. از این نظر که خدا میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این پیغمبر از خود مردم به مردم ولایتش بیشتر است و اولا هست، من به عنوان رهبر آسمانی مردم زمام اندیشه و فکر و باور و هدایت جامعه رو به دست گرفتم و چون هدایت جامعه مستلزم این است که مدیریت جامعه هم در دست من باشد، در حاشیه هدایت من جامعه رو اداره می کنم. همه این خصوصیات رو علی دارد. علی تنها حاکم نیست، مدیر نیست، بلکه علی یه رهبری است که در تمام شؤون رهبری، چه در شؤون ولایی، چه در شؤون معنوی، چه در شؤون رسالت آسمانی و چه در جهت مدیریت اجتماعی امت، همه خصوصیات من و علی داره. منتها روزی که مردم به سراغ امیرالمومنین آمدن، به این عنوان به سراغ امیرالمومنین نیامدن، به عنوانی که حکومت ها مسیر جور رو ترپیش گرفتن، تبعیضات ناروا در میان مسلمان ها به وجود آوردن، انحصار طلبی های عشیره‌ای و قبیله‌ای مسلمانان رو در یک محرومیت خاص نگه داشته است، یه حاکمی میخواییم که دور از همه تبعیضات و مظالم عادلانه حکومت کند، و اون حاکمی که دور از تبعیضات میتواند حکومت عادل داشته باشد، علی ابن ابی طالب است. با این رویکرد به سراغ امیرالمومنین رفتن. این رویکرد رو نه خود امیرالمومنین قبول داشت، نه پیغمبر قبول داشت، نه با مبانی اعتقادی ما درست در میومد. در تداوم خط وحی امیرالمومنین امامه، در تداوم مدیریت نبوت و رهبری به هدایت نبوت، وجود مقدس مولا امیرالمومنین امامت مردم رو به دست گرفته است. نه تنها یک حاکمی است که میتواند عادلانه حکومت کند. مردم بی اعلام بدن، لذا امیرالمومنین علیه السلام در خانه رو بست، وارد خانه شد، بیعت مردم رو قبول نکرد، مردم فشار آوردن، از دیوار خانه امیرالمومنین چند نفر بالا رفتن، در رو باز کردن، مردم ریختن در میان منزل. تعبیر خود امیرالمومنین علیه السلام در خطبه شب شمیگه این است که می فرماید: فما را عنی الا الناس که عرف الذبع الی ینتالون علی من کل جانب حتی لقد رفع الحسنان و شق اطفای مجتمعین حولی تربیضت الغنم. می فرماید مردم تو خانه به سر من ریختن، آنچنان به من هجوم آوردن، عین یال کفتار به سوی من آمدن، ینثالون علی، از هر طرف به سر من ریختن، حتی لقد رضع الحسنان، تا به جایی که دو شست پای من رو لغت کردن، گریبان من رو شاک زدن، به زور با من بیعت کردن و اونچنان اطراف من رو گرفتن مثل گوسفندانی که به هم فشار میارن، موقع واقع وارد شدن دلانه ای طوری در اطراف من مردم ریختن. یعنی اینا همه با این جور به زور با همین بیعت کردن. این بیعت رو علی قبول نداشت، چون با علی به عنوان امام بیعت نکردن، با علی به عنوان ولی الله بیعت نکردن، به عنوان تداوم خط وحی و نبوت پیغمبر کسی با مولا بیعت نکرد. بیعتها به عنوان یه حاکم عدالت خواهی که مجری عدالت هست با مولا بیعت کردن، ولذا مولا امتناع داشت از پذیرش این بیعت مردم، ولی به زور با امیرالمومنین بیعت رو انجام دادن. این مظلومیت امیرالمومنین بود که علی جانشین پیغمبر، علی رهبر آسمانی، علی که دارای قداست ولایت مطلقه الهیه است، در بینشگاه مردم صرفا به عنوان یک حاکم بهتر و یک فرمان فرمای بهتر اجتماعی شناخته بشود، در مقایسه با یک سلسله کسانی که ادعای حکومت کردند و عادلانه و عادل نبودند، علی نوع عادلش باشه، این مظلومیت امیرالمومنین. و لذا امیرالمومنین علیه السلام حرف اولی که با مردم
در مسجد بعد از این بیعت الزامی و اجباری داشت، بحثی نبود که حالا من اگر شما رو بخوام حکومت کنم چجور آباد میکنم، چجور اداره انجام میدم، چجور خواسته ها رو اجرا میکنم، هر چی شما بخواید بجام، اینجور حرفا علی رضا علیه السلام با مردم نزد. اولین سخنرانی و خطبه ای که امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد بعد از بیعت با مردم خون، حرفش با مردم این بود: لتبلبلن بلبله ولتصاغرن غربله ولتصاغن صوت القدر حتی یکون اعلاكم اسفلكم و اسفلكم اعلاكم. من علی تمام جامعتون رو زیر رو میکنم، همه شما رو به غربال میکشانم، شما رو مثل یک حبوبات داخل دیگ که وقتی تازیانه جوشش دیگ بر این حبوبات میخورد بالا و پایین میرن، اینجور بالا و پایین قرار میدن تا به جایی که اونی که بالاست بره پایین، اونی که پایین بیاد بالا. این دوم چرا مردم رو دیگر کن میکنم؟ مثلا حرف اول این بود و در واقع امیرالمومنین علیه السلام به مردم وعده یک دگرگون سازی در شؤون زندگی اجتماعی داد. خب مولا مولا با همین شرایط این بیعت ناروا رو از مردم پذیرفت، قدرت رو به دست گرفت، اما از عمل اصلی امیرالمومنین یک نظام سازی بود که نظام حاکمیتی به وجود بیاورد از نوع حکومت پیغمبر میخواست نظام سازی کنه. در این عرصه نظام سازی نزدیکترین افراد به پیغمبر از در مخالفت او در آمدن، شروع کردن با او مخالفت کردن، با او جنگیدن، منافع خودشونو در مرز خطر دیدن و با امیرالمومنین نساختن. یعنی این مسئله مظلومیت امیرالمومنین هیچ ادامه پیدا کرد که حالا اگر یه عده آدمایی میومدن که اینا از اسلام بویی نبرده بودن، کسان تازه مسلمانی که پیغمبر رو ندیده بودن، اونهایی که میخواستن در سایه اسلام یک زندگانی مرفه بسیار لذیذ شیرین نفسانی داشته باشن و چون در سایه حکومت علی نمیدیدن اینا در میافتادن، این مهم نبود. اونی که مهم بود و پرده عظمت ولایت مولا علیه السلام رو درید، مقابله صحابه پیغمبر با امیرالمومنین بود. کسانی که به پیغمبر اکرم نزدیک بودن، افرادی که رسول الله رو در جنگ ها یاری کرده بودن، همون شمشیرهایی که در رکاب پیغمبر به روی دشمنان پیغمبر اینها کشیده بودن، همون شمشیرها رو به روی علی کشیدن. این نقطه مظلومیت امیرالمومنین، یعنی علی بیاد با یه نفری بجنگه و او یه نفر بیاد با علی بجنگد که در رکاب پیغمبر با دشمنان خدا میجنگد. اون لحظه که سر بریده زبیر رو با شمشیرش آوردن برای امیرالمومنین علیه السلام، مولا چشمش به سر بریده زبیر افتاد، سه مرتبه تکبیر گفت، از جا بلند شد، نشست، به شمشیر زبیر خیره خیره نگاه کرد، فرمود این شمشیر چه قصه هایی را که از جلو پیغمبر برداشت. به مظلومیت امیر بود اینا در افتادن. وقتی اینا در افتادن، صحابه پیغمبر اومدن با مولا جنگیدن، پرده سیانت علی دریده شد و یه عده مردمان فرصت طلب قدرتیابی که اینا فکر میکردن در سایه حکومت عدل علی از همه جا صعود خواهند کرد، اینا اومدن این مقابله صحابه پیغمبر رو با امیرالمومنین این رو بهانه کردن و شروع کردن با علی میدانهای جنگ تشکیل دادن. مسئله مقابله علی به جایی رسید که نمازخونه ها، روزگیره ها، قاری های قرآن، به جنگ با علی اینها افتخار میکردن. در اون روز جمعه‌ای که پیغمبر اکرم در آخر ماه شعبان او خطبه کذایی رو در وصف ماه رمضان ایراد فرمود، آخر خطبه پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام از جا حرکت کرد، از پیغمبر یه سوالی کرد، سوال کرد یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. خب این ماه رمضانی که شما اینقدر توصیف کردید بهترین اعمال در این ماه چیه؟ وجود مقدس پیغمبر اکرم یه نگاهی به صورت امیرالمومنین کرد، یه جواب یک کلمه‌ای به علی داد و اشک‌های پیغمبر جاری شد. فرمود افضل الاعمال الورع عن محارم الله، ترک گناه. یه کلمه رو گفت، پیغمبر شروع کرد گریه کردن. مولا ناراحت شد، از کرد یا رسول الله من سوال بی جایی کردم، از نوع سوال کردن من شما اذیت شدید، تا به او حدی که گریه کنید و اشکتون جاری بشه، یا سوال خاطر آمیزی من انجام دادم که شما رو به یاد یه خاطره تلخی انداخت و شما گریان شدید؟ پیغمبر فرمود خیر. عرض کرد پس چرا اشک ریختید؟ پیغمبر فرمودند یا علی، تو که این سوال رو کردی چشمم به صورت تو افتاد، به یاد اون روزی افتادم که در همین ماه رمضان محاسن تو به خون سرت خضاب می شود. مولا عرض کرد که خب این چیزی نیست، افی سلامت من دینی، در اون روزی که محاسن من به خون سرم خضاب میشه، آیا دین من، ایمان من، وابستگی من به خدا سر جای خودش هست؟ پیغمبر فرمود اتفاقا به خاطر همین سلامت دینت محاسن به خون سر خضاب میشود. خب این گریه پیغمبر برای چی بود؟ از اون روزی که امیرالمومنین سلام سوال رو کرد تا روزی که بناس مولا به شهادت برسد 30 و چند سال فاصله است. مقابل چشم پیغمبر در جنگ احد 90 زخم کاری بر بدن مولا وارد شد، از 90 جای بدن علی مقابل چشم پیغمبر مثل 90 چشمه خون می جوشید. پیغمبر با چشم خودش دید و گریه نکرد. چطور شد با دیدن 90 زخم کاری در جنگ احد بر بدن امیرالمومنین پیغمبر گریه نکرد؟ به خاطر یه ضربتی که 35 سال دیگه بناس بر فرق علی وارد بشود و علی شهید بشود، به خاطر این ضربت گریه کرد. شهادت علی که برای پیغمبر عشق نداره، شهادت مقصد نهایی و نقطه آخرین زندگانی مولا هست، پس شهادت علی که پیغمبر رو نباید گریان کنه. وارد شدن یک ضربت بر مغز سر، اون هم با دیدن 90 زخم که پیغمبر گریه نکرد، چطور بر اثر وارد شدن یک زخم پیغمبر گریه کرد؟ گریه پیغمبر برای چی بود؟ چرا وقتی که به یاد همچه روزی افتاد رسول الله عشق بارید؟ گریه پیغمبر برای شهادت علی نه، گریه علی پیغمبر هم برای زخم فرق امیرالمومنین علیه السلام نبود. گریه پیغمبر برای 2 چیز بود، یکی برای علی که این علی از الان تا اون لحظه همه زندگیش یه پارچه مظلومیت، همه زندگی علی مظلوم شدن، همه محروم شدن، همه از حق ساقط شدن، اون روزی که این زخم وارد بشه بر اثر این ضربت علی به شهادت برسد، تمام زندگی علی رو مظلومیت برای گرفته. یک فلسفه عشق پیغمبر بود، فلسفه دوم عشق پیغمبر سرنوشت امت بود. شاید اگر بعد از 35 سال بر اثر یک ضربت بر فرد امیرالمؤمنین به شهادت میرسید، اما ضارب این ضربت یه یهودی بود، ضارب این ضربت یه ارمنی بود، ضارب این ضربت یه مشرک بود، پیغمبر گریه نمی کرد. علتی پیغمبر گریه نمی کرد به خاطر این سرنوشتی امت به جایی میرسد که این ضربت رو بر فرق علی یک حافظ قرآن میزند، یک خاری قرآن مسیر امت اینجوری منعرف میشه و جاده زندگانی اجتماعی امت این گونه دچار انحراف میشود که علی کش یه قاری قرآنه و علی کش یه حافظ قرآنه. این پیغمبر ناراحت کرد و این باعث عشق پیغمبر شد. یعنی مظلومیت امیرالمومنین این بود که حتی علی رو وقتی میخوان بکشن یک خافر علی کش نیست، یه حافظ قرآن و یه قاری قرآن میشه علی کش. یعنی قدر علی رو که نمیدونن هیچی، حق علی رو که از بین بردن هیچی، شخصیت علی که نادیده گرفته شده هیچی، به عنوان قربتن الالله علی رو میکشن، به عنوان جهاد فی سبیل الله علی کشی را میدازن. خب چرا برادران امشب جنازه علی رو مخفیانه بلند کردن؟ این دیگه شد یه سنت تو خانواده پیغمبر که باید جنازه رو شب تشییع کنه. جنازه فاطمه شب تشییع شد، جنازه امیرالمومنین هم شب تشییع شد. خب این که جنازه فاطمه شب تشییع شد، این یه اقدام مبارزاتی بود که صدیقه اطهر انجام داد برای اینکه نقطه سیاه مظلومیت صدیقه اطهر علیه السلام در تاریخ بماند تا روزی که فرزند عزیزش ظهور کند و انتقام بگیرد، تا اون روز بدونن فاطمه مظلومه بوده، باید یک قبر مخفی باشه و باید زهرا شبانه تشییع بشه، شبانه به خاک برده بشه، که مجهول بودن قبر زهرا، نامعلوم بودن قبر فاطمه به عنوان یه برنگوی تاریخی در طول قرنها مظلومیت زهرا رو اعلام کند. اما شبانه تشییع کردن قبر علی برای چی بود؟ قبر علی که بنا نبود تا آخر مخفی بماند، چرا این جنازه رو شبانه تشییع کردن؟ و چرا شبانه بدن علی رو به خاک سپردن؟ به خاطر اینکه هر مظلومی با شهادتش مظلومیتش تموم میشه، اما مظلومیت امیرالمؤمنین در مرحله چهارم با شهادتش شروع شد. تازه این مظلومیت آخرین امیرالمؤمنین بود که با شهادت آغاز شد، چون بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی رو لعن کردن، علی رو سب کردن، پالای منبرها و علی دشنام میدادن. میگن وقتی که در زمان عمر بن عبدالعزیز که سب امیرالمؤمنین برداشته شد، بخشنامه حکومتی از طرف خلیفه آمد که دیگه در خطبه های نماز علی رو لعن نکنید، سب نکنید. در مدینه تو مسجد پیغمبر در روز جمعه خطیب جمعه داشت خطبه میخون و در خطبهش امیرالمومنین علیه السلام رو سب و لعن نکرد. یه مرتبه صدای مردم از پای منبر بلند شد: ایها الخاطب السنه السنه و ترکت السنه، ای آقای خطیب سنت رو ترک کردی، علی رو دشنام ندادی، علی رو لعن نکردی. کار به اینجا رسید. و اگر در اون شرایط قبر امیرالمومنین معلوم بود، یعنی توطئه‌ای بنی امیه انجام میدادن که حتی مردم بدن علی رو از قبر در بیارن، اهانت به قبر علی کنن، اهانت به بدن مولا بکنن. این تا اینجا پیش رفتن. بلیزا قبر رو مخفی باشه به خاطر مظلومیت بعد از شهادت امیرالمومنین. قبر زهرا مخفی بود به خاطر مظلومیت قبل از شهادت، اما قبر امیرالمومنین مخفی بود به خاطر مظلومیت بعد از شهادت. برادران عزیزان، شما توی شهر خودتون، توی بلد خودتون، اگه یه عالمی، اگه یه فقیه، اگه یه آدم خدمتگزاری به این نظام، به انقلاب اسلام، یه از دنیا میره، تمام تجلیل و تعظیم او رو در تشییع جنازش نشون میده. وقتی تشییع جنازه با عظمتی نسبت به او انجام میدید، نشان میده که این چقدر شخصیت داشته، چقدر فضیلت داشته، چقدر دلهای مردم متوجه بوده، چقدر مردم علاقه من تو ارادت من بودن. یعنی ارادت مردم، علاقه مردم، عظمت او در تجلیل او در تشییع جنازش معلوم میشه. ای خدا، مگر از علی با فضیلت ترسی هست؟ مگر از امیر المومنین با عظمت تر کسی هست؟ باید جنازه شد و تا پسند تغذیده شد دوش خودشون بگیرن و تا قبرستون بیارن با دست خودشون بدن بابا رو دفن کنن. چقدر علی مظلومه؟ یعنی همچه مظلومی در تاریخ نبوده است. آخه کلیده که یه عزیزی از بین بره، بعد تو رو بکشن، مظلومانه هم بکشدش، بعد دو تا پسر خودش با دست خودشون بیان جنازه بابا رو تو قبر بگذارن. خب بر حسب بعضی نقل ها سحر امشب امیرالمومنین به شهادت رسیدن و بر حسب بعضی نقل ها فردا به شهادت رسیدن. در هر حال تشییع جنازه ممکن سحر امشب باشه، ممکن فردا شب باشه، ولی اون چه به ذهن برمیاد، چون اگر بنا بود امیرالمومنین از دنیا میرفتن، فاصله میشد بین شهادت و بین تشییع جنازه، مردم متوجه میشدن. ظاهرا در سحر امشب امیرالمومنین به شهادت رسیدن. ای خدا، تشییع جنازه هم سحر قائم شد. برمود عزت جان و سری جان، شما دوتا عقب جنازه رو بلند کنید، جلوی جنازه خودش بلند میشه، جلوی جنازه به هر کجا رفت شما هم برید، هر کجا جلوی جنازه پایین اومد شما هم همونجا عقب جنازه رو به زمین بکشید. اما در این تشییع جنازه، در این تشییع جنازه نبایستی زینب شرکت کنه، در این تشییع جنازه نبایست ام کلثوم شرکت کنه، حتی در این تشییع جنازه عباس هم نباید شرکت کنه. ای خدا، این دو تا آوازات عقب جنازه رو روی دوش گرفتن، جلوی جنازه خودش بلند شد، جلو جنازه میرفت، عقب جنازه را میبردن، یه فرسخ از شهر خارج شدن، رسیدن به یه تپهی، جلو جنازه اومد پایین، عقب جنازه رو به زمین گذاشتن، کنار جنازه رو کندن، یه قبر آماده و ساخته شده ای ظاهر شد در میان قبر. یه لوحیست، یه قبر رو نوح پیغمبر برای مسیح پیغمبر آخر زمان ساخته و آباده کرده. یه همچه تشکیه جنازهی در تاریخ نبوده، شاید در تا الان هم یه همچه تشکیه جنازهی بعد از این هم اتفاق نیفتد. یه آقا پسر بره تو خب، یه پسر دیگه بدن مجروح بابا رو مرد کنه، به برادر دیگه تو خبر بده، این بدن رو تو خواهی بگذارن. ای خدا، این پسر دازیده خودش بیاد صورت بابا رو باز کنه از که تسلیت کرد. حسن جان، حسین جان، بعد از اینکه من رو در میان قبر گذاشتید، لحد و چیدید، یه خودم بیرخش لحد از بالای سر من بردارید ببینید چه میدینید، یه خودم بیر لحد از پایین پای من بردارید ببینید چه میدینید، چه دستور رو داد؟ فقط برای اینکه من منظره رو ببینن، نه به خاطر این تنها نبود، آخه نزدیک بودی حسن حسین تو قبر بابا خودشون فاجعه کنن، قلبشون ایستاده. آخه اگه میشه یه بابایی مثل علی رو با دست خودشون روی قبر بکنن، با دست خودشون روی بدن بابا خاک بریزن. برای اینکه مسئله روشن بشه و تسلی پیدا کنن، امام مشتبه اومد یه خشت از بالای سر برداشت، یه مرتبه رو رسید زنش بودی صدا زد برادر رو بیا نگاه کن دی پیغمبر فرق چگاه بیدی. سید شهدا اومد یه خشت از پایین پای بابا برداشت، دی مادرش فاطمه پایین پای بابا یعنی نه یقین کردن بدن بابا رو پیغمبر و زهرا سپردن. اون وقت با حسن شروع کرد خاک روی بدن بابا.
اللهم قدری کن حاجت ابن الحسن صلوات کریم علی آبائه بیاد ساعت و فکر ساعت دیگر به حافظم و خالقم و ناصرم و دلیلم و ایمانم تا تسکن از او عرب کتب قلبت و مدتب و فیهات ایران یا مدقه مهران ناره ها کردن میان نار میان قبله مهران ناده ها کردن به هر قنوت برای همه دعا کردن برای اینکه به مظلومی کند مظلومه امشب پذیرایی نشان بر هم دهند از چشم احمد دور سربسته علی خلق شکسته فاطمه پهلوی زهرا چه محشری از عاشقی به پا کردم میان عالی مهران تا زمین خوردم عجیب یاد تو داغ کوچه ها یا
کوچه ها کردم کدام روز رو میفرماید امیر محمد، همان روزی که صدای فاطمه بلند شد بیادت زنر آمشن ولی دست از علی بردار، بیا جام مرا بچار علی را راحتش بزار.
همه چیه ما امیر المؤمنینه،